گذشته بود که آقای فهیمی سخنگوی ستاد آزادسازی سهام دارد اشاره کردن، اون هم بستگی به شرایط بازار داره و فعلا حالا شاید جهت حمایت از خود حقوق سهامداران عدالت این اجازه داده نشده، اما اون هم اگر شرایط بازار سرمایه به روند طبیعی خودش برگرده آزادسازی اون هم انجام خواهد شد و دیگه اون انتقال مالکیت و مدیریت به طور کامل صورت گرفته باشه. خب هدف این طرح هم در قریب به 10 سال گذشته همین بود که اقشار مختلفی از جامعه بیان مالک شرکت ها و اون بدنه اصلی اقتصاد ما بشن، حالا غیر از اون 13 شرکتی که بورسی نیستن، ولی خب 36 شرکتی که هستن از شرکت های قوی، همونطور که شما اشاره کردین شاید اصلا بخوایم ما 50 تا شرکت برتر به لحاظ تولید، ارزش و حتی حیاتی بودن برای اقتصادمون نام ببریم، همه اونها در دل این سبد سهام عدالت قرار داره و دارایی آنچنان ارزشمندی هست که حالا چه دوستانی که مستقیم هستن در باب نگهداریش و یک سرمایه گذاری بلند مدت بخوان بهش فکر بکنن و چه دوستانی که به صورت غیر مستقیم در دل پورتفوی سرمایه گذاری استانیشون قرار داره، یه مقدار با وسواس و دغدغه بیشتری به این موضوع توجه داشته باشن.
خیلی از شما ممنونم آقای دکتر آمری. حق واقعش اینه که اگر میدونستیم یا در واقع به اهمیت این موضوع پی میبردیم که ما در انتخابات سیاسی شخصی رو انتخاب میکنیم به عنوان نماینده مجلس، به عنوان رئیس جمهور، برای اینکه کشور رو اداره بکنه، اداره یک خانواده و مدیریت حالا اقتصاد خانواده، تربیت خانواده، آموزش خانواده، رفاه خانواده به عهده سرپرست خانواده است و این سرپرست خانواده برای اینکه بتونه خانوادهش رو اداره بکنه قاعدتا برنامه‌ریزی باید بکنه که مهمترین اون برنامه‌ریزی اقتصادی است که من برای این پلنی که میخوام طراحی کنم برای خانواده خودم از چه ابزار اقتصادی میتونم استفاده بکنم برای اینکه بتونم رفاه و بهداشت و آموزش و غیر و ذلک رو در خانواده‌ام پیاده سازی بکنم و یکی از ابزارهای اقتصادی مهمی که میتونه کمک کنه در کنار درآمد سرپرست خانوار دارایی هایی است که میتونیم ما اونها رو مدیریت بکنیم. یعنی اگر به موضوع انتخابات شرکت های سرمایه گذاری استانی این نگاه رو داشتیم، شهروندان عزیز داشتیم، حتما تو این عرصه ورود میکردیم و برای ما مهم جلوه میکرد، نه که الان نباشه، شاید به دلیل تعدد سهامداران یه مقدار به محاق رفته، اما در هر حالی همچین اتفاقی میافتاد. سوالی که از آقای علیپور پرسیدم رو هم میخوام از جناب علی بپرسم، نظر شما رو هم در این باره بپرسم که اگر تو این حوزه اطلاع رسانی میشد آیا اثر میذاشت یا الان اگر این کارو بکنیم در ادامه تا روز پایان انتخابات اثر خواهد گذاشت یا خیر؟
عرضم به حضور شما، خب طبیعتا از این باب بخوایم چند تا نکته رو مطرح بکنیم فکر میکنم بهتر به موضوع پرداخته میشه. از بابت اطلاع رسانی و خب خبر رسانی در این حوزه که خب با توجه به این که حالا تجربه اول هم هست در سطح کشور، اما به نظر میرسه که اقدامات خوبی هم صورت گرفته. خب برنامه های ویژه‌ای که حالا در صدای جمهوری اسلامی تنظیم و برنامه ریزی شده و تیزرها و مطالب آموزشی که من دیدم، حتی دیشب هم داشتم نظاره میکردم، صدا سیما از طریق کانال های و شبکه های تلویزیونی داره پخش میکنه. بله. و خیلی از حالا دوستانی که در ارتباط هستیم در استان ها، مراکز استان ها، رسانه های محلی، صدا سیما استانی، مرکز استان، اینها دارن بهش میپردازن و در فضای مجازی هم به نوع خودش داره این اتفاق صورت میگیره. اما خب شاید از جمله دلایلی که حالا بخوایم اثرگذار بوده نام ببریم در خصوص این مشارکت پایین، شاید مهمترین دلیلش که به چشم میاد خب بحث تعدد سهامدارا هست که در این تعداد برای یک شرکت خب طبیعتا نیازه که 50% در یک ساعت خاصی، در یک زمان خاصی خودشون شخصا از طریق نرم افزار و سامانه دیما حضور پیدا کنن در مجمع الکترونیک. و مورد دوم بخوایم نام ببریم، شاید جدید بودن این پدیده و ناشناخته بودنش برای مردم و عموم مردم، حالا هم از بعد فرایندی اجرایی و شکلی و هم از باب اهمیت و موضوع کارکردی که میتونه در آینده داشته باشه. و شاید هم بخوایم در اولویت های بعدی بهش اشاره کنیم، بحث این که خب شرایط کرونایی که حاکم شد و خب انتخابات طبیعتاً یه تنها راهی که میموند بحث مجامع الکترونیک بود، که البته اون هم قانون برنامه ششم اجازه داده به بازار سرمایه که در مورد شرکت هایی که نزدش ثبت شده از این روش استفاده بکنه، ولی خب قطعاً در این مقیاس با توجه به شرایط تنها راه همین بود. و خب از اون سمت هم میتونیم نگاه بکنیم، نگاه منطقی داشته باشیم. خب خیلی از اون افرادی که غیر مستقیم رو انتخاب کردن طبیعتاً شاید دانش کافی، وقت کافی، سواد رسانه‌ای، دسترسی به اینترنت، اینها خب براشون یه مقدار سخت بوده که این روش رو انتخاب کردن و حالا جهت حضور فعال در این مسیر دوباره به همون ابزار احتیاج دارن. یه مقدار شاید در بعضی از نقاط خب کم برخوردار این مشکل وجود داشته باشه، ولی خب راهی نبود در پیش که باید با این سرعت این فرایند طی میشد و به نتیجه میرسید.
انشاءالله. خیلی ممنونم آقای دکتر عامری. البته همه این شرایطی گفتید نبایستی این انتخابات بسیار مهم رو کم اهمیت کنه، کم اهمیت هم نیست. البته خیلی پیام‌های متعددی رو من دارم همزمان با صحبت شما دارم پیام‌ها رو مرور میکنم. خیلی هم میگن خب آقا ما که جا موندیم از سهام عدالت بایستی چه کنیم؟ این نشون میده که برای مردم مهمه. کسانی که جا موندن از سهام عدالت، یا من الان نیازی ندارم اما ای کاش که اگر اسمی سهام عدالت شامل حال همه میشد، که البته خبر دارم که مجلس داره این موضوع رو بررسی میکنه و برخی هم سوال کردن که آقا خبر از مجلس دارید که جا ماندگان وضعیتشون چگونه خواهد شد یا خیر. بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت دکتر عامری در برنامه امروز و در سهم شما. به استان همدان بریم و در خدمت آقای ظاهر پورمجاهد باشیم، معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری این استان. آقای پورمجاهد خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم.
سلام علیکم. من هم خدمت جناب عالی، جناب دکتر عامری و شنوندگان عزیز برنامه سلام عرض میکنم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات عزیزان رو دارم و التماس دعا.
خیلی متشکرم از شما. آقای پورمجاهد به ما آمار میدید از استان همدان، انتخابات برگزار شد، چگونه بود؟
برای خدمتتون از صورت ما قریب 908,000 نفر از مردم استانمون روش غیر مستقیم رو انتخاب کردن.
کل سهامداران چقدر بودن آقای پورمجاهد؟
خدمت شما حدود اگر اشتباه نکنم 1,400,000 و خورده نفر سهام داشتن. ما بقی مستقیم رو انتخاب کردن.
درسته.
حدود 900,000 نفر غیر مستقیم رو. چند جلسه هماهنگی گذاشتیم با دستگاه‌های متولی از جمله صدا و سیمای مرکز همدان. از طریق شبکه‌های مختلف اجتماعی اطلاع رسانی شده. روابط عمومی استانداری هم بعضاً به کمک اومده. سعی کردیم از طریق دهیاری‌ها، فرمانداری‌ها و اون کانال‌هایی که امکان اطلاع رسانی هست اطلاع رسانی انجام بدیم. بعد از اینکه مردم خوب و عزیزمون اون سهامداران در سامانه سجام ثبت نام کردن، ما حدود 55-60% سهامدارانمون ثبت نام کردن که تقریبا نرم کشور هم همینه. امروز اولین نوبت مجمع عمومی رو داشتیم که همکاران ما در دستگاه متولی هم در اداره کل اقتدارای مستقر شدن و قبل از مجمع عرض کردم تقسیم کردیم بین مدیران محترمی که زیرب بودن از کانال های مختلف اطلاع‌رسانی انجام شد. من خودم 2 سالی مدیر کل تعاون استان بودم. استدلال دارید که تعاونی های مجامع عمومی طبیعیه برشون. حتی در شرکت های کوچکتر ما مجامعمون بار اول معمولا تشکیل نمی شد چون باید 50 و بیشتر اعضا شرکت بکنن. خب تو این وضعیت هم به دلیل بحث کرونا و حجمی که اون تعداد سرمایه گذاران یا سهامداران این شرکت دارن طبیعی بود که به شکل الکترونیکی انجام بشه.
بله.
میخوام بگم که این طبیعی هست به عنوان مرحله اول که به حد نصاب نرسه. تمام تلاش مدیران استان این هست که در این انتخابات مدیرانی که سابقه و تجربه کار اجرایی دارن، احیانا تو حوزه‌های بازرگانی، مالی و تولیدی به قولی دیدگاه دارن، نظر دارن، اگر بتونیم از اساتید دانشگاه که البته تلاش کردیم، تشویق کردیم، ثبت نام کردن عزیزانی که تو این زمینه بتونن سهامداران عزیزمون به اینها رجوع کنن و رأی به اونها بدن، بتونن رأی بیارن، برشه حدود 110 میلیارد تومان اینجوری که به ما گفتن، حالا با یک رقم پایین بالایی سرمایه‌ای هست که در آتی مدیران عزیزی که مسئولیت این شرکت رو می‌پذیرن به عنوان اعضای هیئت مدیره باید پشتیبانی کنن، هماهنگی کنن. ما تلاشمون این هست که پروژه‌های استان رو که پتانسیل یابی کردی در زمینه‌های مختلفی که استان در ابعاد اقتصادی بر اساس سند راهبردی و برنامه عملیاتی استانمون داریم بتونیم در اختیار این شرکت قرار بدیم که انشالله تو حوزه بهره‌وری از سرمایه موجود بتونیم تلاش بکنیم و کارهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی مناسبی رو با این سرمایه، با البته سیاست گذاری که هیئت مدیره آتی خواهند کرد رو بتونیم پشتیبانی بکنیم و کمک بکنیم که ارزش افزوده ای رو نصیب سهامداران عزیزمون داشته باشیم.
آقای پور مجاهد، من میخوام یه مقدار مستاقی ورود کنم چون اسم بردید، گفتید که ما چند تا پروژه هم آماده کردیم، یعنی از الان آماده اید برای اینکه تو حوزه عمران استان از سرمایه های این شرکت استفاده بشه؟ خب بله. و اگر مدیریت قابلی باشه یا یعنی این مدیریت در واقع چالاکی باشه تو این حوزه، قطعا میتونه سرمایه گذاری بکنه. حتی میخوام بگم تولید ناخالص ملی سهمش تو استان بالاتر هم بره. بعضی از این پروژه ها رو اسم میبرید و میفرمایید که ارزش سرمایه شرکت سرمایه گذاری استان همدان که سهامداران سهام ادارت هستن الان چقدره که به تعبیری اینقدر براش برنامه دارید؟
خدمتتون ارشد ارزش رو عرض کردم قریب 110 میلیارد تومان، 100 میلیارد تومان چه که به ما گفتن نقدی و تعهدی که آتی اتفاق میفته.
بله.
ما در حوزه‌های مختلف صنعتی مثل فراوری‌های معدنی که ارزش افزوده بالایی داره الان تعدادی طرح بزرگ رو در شرف اجرا داریم، از قبل اجرا کردیم، طرح‌های توسعه‌شون هست. تو حوزه بسته‌بندی محصولات کشاورزی استان دستر بسیار خوبی داریم، مخصوصا محصول سیر استان همدان که خب شهره جهانی داره به دلیل کیفیت بالای سیر همدان. تو حوزه فراوری‌های انگور ما شهر جهانی انگور ملایل شناخته شده. تو حوزه گردو محصولات کشاورزی رو عرض می‌کنم، گیاهان دارویی دستر بسیار خوبی داریم و خدمت شما عرض صنایع تبدیلی تکمیلی خاص در بخش کشاورزی، پایین دست پتروشیمی واحدهای مناسبی رو تعریف کردیم و حتی مطالعه امکان سنجی اولیه‌شون انجام شده. البته ما از قبل همتون تعاونی سهام عدالت قبلی در یکی دو تا از طرح‌های اقتصادی ما مشارکت کردن، حتی بحث تخصیص ارزی داشتن از صندوق توسعه ملی، بخشی از کار پیش رفته بود که انشاءالله ادامه اونها هم در اختیار هیئت مدیره جدید قرار میگیره. ما اتفاقا تمام تلاشی که داشتیم از رسانه منتقل کردیم، خواهش کردیم از سهامداران عزیزی که میخوان شرکت بکنن در انتخابات، یادشون باشه که این بزرگترین فکر میکنم مجمع عمومی اقتصادی تو کشور، این حجم سرمایه و قریب 30 میلیون سهامدار که میخوان شرکت بکنن در انتخابات در استانهای مختلف
و دو سال هم اختیار رو در دست دارن. بله
بله بله، طبیعتاً باید با دیدگاه وسیع بله. تلاش بکنن افرادی رو انتخاب بکنن که این سرمایهشون رو افزایش بدن. برچک با شرایطی که الان تو کشور داریم، انتخاب پروژه هایی که توجیه داشته باشه، بازدهی داشته باشه، بتونه باعث ارزش افزوده سرمایهشون بشه. مخصوصا این که ما تلاش کردیم حالا از طریق کمیته امداد بهزیستی، یعنی تحت پوشش های اونها رو این دستگاه بتونن خودشون پشتیبانی کنن، اطلاع رسانی بکنن. بخش عمده از سهام همجوری که دکتر عامری فرمودن ما رو خانواده هایی هستن که به هر شکل افراد فقیر جامعه میشن، دهکای پایین جامعه میشن و از جمله مثلا روستاها هستن، شاید دسترسیشون به امکانات مناسب نباشه، به همین دلیل شرکت مخابرات رو وارد کردیم، صحبت کردیم که بحث‌های اینترنتی رو بتونن حالا در طریق کافینت ها و اون چیزی که امکان هست دسترسی مردم فراهم بشه که بتونن در انتخابات شرکت
کنن.
نقدی احیانا نقدی، خب متأسفانه الان دیگه عادی شده هر کاری میخواد انجام بشه بعضی افراد ممکنه نقدم داشته باشه. بله. اعلام کردیم تو استان که اگر کسی نقدی داره، نظری داره، پیشنهادی داره، حتما یه منطق مطرح کنه.
خیلی متشکرم آقای پور مجاهد عزیز، براتون از این موفقیت میکنم و سپاسگزارم.
در خدمت جناب عالی هستم. خدا نگهدار.
قربون شما، زندگی
شما.
خدا حافظ. به صحبت‌های آقای پورمجاهد من رو برد به این سمت که چون امروز یه خبری منتشر شد از سوی کمیته امداد آقای بختیاری که بنیاد مستضعفان مبلغ 5 میلیون ریال 500 هزار تومان به حساب فرزندان ایتام تحت پوشش کمیته امداد واریز کرده. خب حالا این که ما بخوایم دائم کمک به یکی بکنیم خوبه، یا این که بیایم به او یاد بدیم که چطور خودت تولید ثروت کن، نه اینکه این کار غلطی باشه، نه بالاخره نیاز به حمایت دارن دیگه. اصلا این نهاد مردمی به خاطر همین به وجود اومده. یه شهروند عزیزی پیام داده که آقای راسخ سودی که پرداخت شده 2 تا یا 3 تا مثلا 98 تومن 100 تومنه دیگه، اینا واقعا این همه به کشمکش داره. آقای اطاعتی از اسلام شهر پیام دادن. آقای پورمجاهد که صحبت می‌کردم میگه آقا ما پروژه تعریف کردیم، منتظر میاد مدیر جدید بیاد و ما این پروژه ها رو روش کار بکنید. ذهنم به این زد که آیا واقعا سهام دولت باید سودش اینقدر باشه؟ نباید اینقدر باشه، باید خیلی بیشتر از این باشه. چطور میشه اینو فعال کرد و از این منظر نگاه بکنیم بگیم مردم حضور تو انتخابات حتی تو این عدد اثر خواهد گذاشت؟ بفهمید.
بله، همونطور که آقای مجاهد هم اشاره کردن، شما به درستی توضیحاتی رو ارائه دادید. خب اهمیت چندگانه‌ای داره، به قول معروف ذو ابعاد هست این اثرگذاری شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در هر منطقه، در شهر و در هر استان. خب طبیعتاً فعال شدن و روی کار آمدن افراد حرفه‌ای در پس این انتخابات میتونه راهبری خوبی داشته باشه نسبت به منابع پروژه های مناسبی انتخاب بشه و این خودش دوباره از دو کانال جهت افزایش رفاه و همون موضوعی که شما فرمودین ثروت و دارایی که ارزشمند هست الان تعلق گرفته به مردم، از دو کانال بر این اثر گذاره. یکی خب از این حیث که خب اون پروژه هایی که فعال میشه، حالا به عنوان نمونه در استان همدان چند موردش رو نام بردن، خب طبیعتاً این اون بحث ارزش افزوده اقتصادی تولیدات استان رو بالا میبره، به اشتغال استان کمک میکنه مخصوصاً در این ایام اقتصادی. و از طرف دیگه همونطور هم که شما گفتین، خب هر فردی که سرمایه گذاری داره میکنه در اوراق بهادار و در سهام، از دو طریق میتونه آیدی به دست بیاره. یکی از طریق افزایش قیمتی که اون ورقه بهادار براش اتفاق میفته و یکی هم از طریق همین سودهایی که بهش پرداخت میشه. خب طبیعتاً ما اگه بخوایم یه حالتی رو فرض بکنیم که یک هیئت مدیره خوبی در یک استانی با یک منابع مورد نیاز، هماهنگی‌های داخلی استان هم شکل بگیره، یک اتحاد و همفکری هم اونجا صورت بگیره که احتمال زیاد در خیلی از استان‌ها شکل گرفته، خب پروژه‌هایی که انتخاب میشه روش سرمایه‌گذاری میشه و اون رشدی که در اون پروژه اتفاق میفته، ارزش افزوده ای که اتفاق میفته، کارخانه نیمه کاره ای که به انتها میرسه به تولید محصول منجر میشه، خب همه اینها طبیعتا دارایی همین شرکت سرمایه گذاری استانیه.
یعنی 110 میلیارد تومان سرمایه.
بله. استان همدان ممکنه 2 برابر بشه. بله. ممکنه 3 برابر بشه. درسته. و این افزایش دارایی که برای این شرکت اتفاق بیفته طبیعتا جزء اسناد حسابداری طبق قانون تجارت هر چقدر که اتفاق بیفته باز هم تقسیم میشه در بین اون افرادی سهامدار. که سهامدار هستن. متشکرم. و از این طریق هم مردم منتفع خواهند.
متشکرم آقای دکتر عاملی عزیز. اما جناب آقای رئیسی مدیر کل محترم دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری چهارمحال و بختیاری هم روی خط ارتباطی مون هستن. آقای رئیسی خدمت جناب عالی سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم، در خدمتتون هستم.
متشکرم.
خیر، فاتحه واداتون هم قبول بشه.
قربون شما آقای رئیسی، فردا در چهارمحال بختیاری چه خبره؟
خواهش می‌کنم، من فردا ساعت 11 انتخابات رو داریم که انشالله در خدمتتون هستیم.
خیلی متشکرم. توضیح میدید درباره انتخابات، مقدماتی که فراهم شده؟
مقدماتش الحمدلله فراهم شده، هماهنگی‌های لازم انجام شده و فردا ساعت 11 این هیئت رئیسه در حال اونجا حضور پیدا میکنن و انشالله انتخابات رو برگزار میکنن و بکنم جز اون استانهایی هستیم که دیگه الان تعداد معدودی باقی مونده بودن که انتخاباتشون باقی مونده بود که استان ما یکی از اون استانهایی بود که به هر حال انشالله نهایی میشه.
زنده باشید. پس آمادگی کامل وجود داره برای برگزاری انتخابات در استان چهارمحال بختیاری. به مردم چطور اطلاع رسانی شده آقای رئیسی؟
اطلاع رسانم از طریق صدا سیما اتفاق افتادم، از طریق رسانه ها انجام شد.
بله.
و الان رقم قابل توجهی سجامی شدن و ثبت نام کردن که انشالله بتونن یک انتخابات خوبی برگزار بشه و افرادی انشالله مسئولیت همین شرکت سامی عدالت استان رو به عهده بگیرن که بتونه نقش موثری در توسعه و عمران استان ایفا بکنه. به حال چون سرمایه قابل توجهی هم در اختیار این شرکت هست که بتونه اثر بخشش رو در توسعه و عمران استان نشون بده.
متشکرم آقای رئیسی عزیز، براتون از
این مفهوم
خداحافظ. زنده باشید. سلام آقای عامری جنبندی، میفهمید خیلی کوتاه.
باز هم من تاکید میکنم که به جهات مختلفی که حالا یه بخشیشو در این برنامه بهش پرداختیم، بر خیلی از روندهای به قول معروف اقتصادی استانها اثر گذاره و خواهشی که داریم سرمایه گذارانی که غیر مستقیم انتخاب کردن و فرایند سجامی شدن رو طی نمودن در ساعت مقرر و بر اساس خونون اعلامیه مجمع استانشون که ساعت چند هست از طریق نرم افزار و سامانه دیما حضور پیدا کنند تا برشکوه این انتخابات اقتصادی برگزار بشه.
خیلی متشکرم از شما. من خواهش میکنم یه سر به بودجه های مجلس بزنید هموطنان ارجمند، ببینید نماینده ها با چه سختی بودجه عمرانی میگیرن برای استانشون. برای هر طرحی 15 میلیارد تومان بهشون بودجه میدن. حالا اگه سرمایه شما بره تولید سرویس بکنی، ببین چه اتفاق خوبی در استانها خواهد افتاد. ممنونم از شما دکتر عامری. اونایی که از جامعهندگان سهام دارد پیام دادن، ما پیگیرش هستیم ان شاء الله. به اتفاق دکتر عامری و دیگر همکارانم از شما تشکر و خداحافظی میکنیم تا یه سهم شما دیگه روز سه‌شنبه ساعت 4 بعد از ظهر. ببخشید زارن سه‌شنبه این برنامه تقدیم شما نخواهد شد. ان شاء الله به جو برنامه دیگر سهم شما خدمتتون خواهیم بود و سوالاتون پاسخ خواهیم داد. خداحافظ.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرز. جدیدترین اطلاعات بازار کسب و کار، روش‌های سبک زندگی، تازه‌ترین اخبار سکه، طلا و ارز. اگر تمایل به طرح سوال و یا پیشنهاد دارید، میتونید با پیامگیر 24 ساعته شبکه اقتصاد به شماره 2786-2098 تماس حاصل نمایید و یا با سامانه پیام کوتاه 30000-3637 به ما پیامک بزنید. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
راه پیشرفت. مرحوم حاج جواد آقای ملکی تبریزی، عارف معروف و مشهور و فقیه بزرگوار، در کتاب شریف المراقباتشون می‌فرمایند که روزه یک هدیه الهی است که خدای متعال این رو به بندگان خود و به مؤمنین هدیه کرده است. تعبیر ایشون اینه که الصوم لیس تکلیفاً بل تشریفاً، روزه رو به چشم یک تکلیف نگاه نکنید، به شکل یک تشریف و تکریم نگاه کنید که یوجب و شکرن به حسبه، خود این توجه فریضه روزه که تکریم الهی است نسبت به بندگان، این خودش مستوجب شکر است، باید خدا رو سپاسگزاری کرد. علت هم این است، ایشون برای گرسنگی و تشنگی که در ماه رمضان مؤمنین خودشون رو ملتزم به اون میدانن فوائدی ذکر میکنن، فواید متعددی رو ایشون بیان میکنن که متخذ از روایات و درخواسته از اون دل نورانی این مرد بزرگ است. از جمله اونها یا اهم اونها که ایشون خودشون میگن این خاصیت از همه مهمتر است، میگن این گرسنگی و تشنگی یک صفایی به دل میبخشد که این صفای قلبی زمینه را فراهم میکند برای تفکر، فکر، که تفکر و ساعتن خیر من عبادت سنه، این تفکر از نوع تفکر مراجعه به باطن و روح و دل انسان است که حقایق را روشن میکند، باب حکمت را بر روی انسان میگشاید. اینه، از این باید استفاده کرد. فکر کردن درباره عمر، که عمر سرمایه اصلی هر انسانی است، همه خیرات به وسیله عمر، همین ساعات زودگذر به دست میاد، این سرمایه است که میتواند سعادت ابدی را، بهشت جاودان را برای انسان تدارک ببینه. فکر کنیم درباره این عمر، ببینیم گذر عمر را، احساس کنیم ناپایداری ساعات زندگی و روزها و شبهای اوقات عمر را، توجه کنیم به این گذر زمان. عمر برفست و آفتاب تموز، لحظه به لحظه داره از این سرمایه کاسته میشه و این در حالی است که این سرمایه همه چیز ماست برای کسب سعادت اخروی. چجوری مصرفش میکنیم، در کجا مصرفش میکنیم، در چه راهی اون رو خرج میکنیم، اینها نکاتی است که در خور تدبر و تأمل فکر در این زمینه ها از جمله تفکر لازم و اساسی و ضروری است.
دوستان و همراهان عزیز و گرامی، شما همچنان شنونده برنامه های رادیو اقتصاد هستید. سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد 30036 37.